بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين طی چند جلسه گذشته درباره مبادی و مقدمات علم کلام و نیز مباحثی که اونها را به عنوان مکملهای بحثهای کلامی نامیدیم، یعنی آشنایی با فرق، مذاهب، تاریخ علم کلام و مباحثی از این قبیل، با این دو بخش از مباحث، یعنی قسمت اول مبادی و مبانی علم کلام و نیز مکملهای علم کلام در این باره مطالبی عرض کردیم و بعد به معرفی منابع و متون کلامی پرداختیم، از مذاهب مختلف، مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت، کتابهایی را که از منابع و متون معتبر در این مذاهب به شمار می روند نمونه هایی را عرض کرد و بنا شد که اگر کسی بخواهد به صورت متن محوری کار بکنه، که علال قاعده لازمه ابتدا انسان متنی را، متن علمی و متقنی را به صورت دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار بدهد و کتاب کشف المراد عرض کردیم که برای این جهت، یعنی بعد از سطح دو که تمام شده، کتاب مناسبی است و کتاب هایی هم که معرفی کردیم از مذاهب مختلف برای این بود که پا به پای بحث های کشف المراد از اون منابع و متون و کتاب ها هم حتی المقدور و حتی الامکان استفاده بشه. معمولا کشف المراد اینجور است که اقوال را نقل می کنند، خیلی مختصر گذرا، اما منابع اونها را خوبشون دیگه ذکر نفرموده، لذا اگر انسان بخواد کارش علمی تر و دقیق تر باشه، راهش این است که به منابع اون مذاهب رجوع کنه و لذا اون کتاب هایی که بنده عرض کردم در این خصوص این نقش و این فایده را داد. خب حالا بعد از این که ما یک دور کلام را به این صورتی که عرض شد متن محوری انجام دادیم، با توجه به اون مبانی و مقدمات و اینها تحقیقی تحلیلی، در مرحله دوم روش مسئله محوری مطرح می شود، یعنی بایستی از این روش استفاده کرد دیگه، لازم نیست که آدم تا آخر مرتب به صورت یک متن و بحث ترتیبی متن محوری کار کنه، بلکه بهتر این است که به صورت موضوع محوری یا مسئله محوری تحقیقات را ادامه بدهد. خب موضوعات طبعا موضوعات مختلفی هستند، اما بهترش این است که اون موضوعاتی که کلیدی تر و بنیادی تر است اونها را انتخاب کنه و با رجوع به همون منابعی که معرفی کردیم، منابع معتبر، اون موضوعات و اون مسائل را به صورت یک مسئله مستقل و تحقیقی مورد بررسی قرار بده. مسائل مهمتر، اساسیتر و اونایی که به خصوص مبتلا به هم هستن، خب این اولویت بندی است دیگه، آدم مسائل را باید اولویت بندی کنه. دو تا ملاک میشه برای اولویت گذاری تعریف کرد، یکی ملاک جایگاه مسئله و نقش مسئله، در مسائل دیگر در کلام چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره، و دیگری نیاز و در حقیقت ابتلای به اون مسئله مبتلا به بودن. با این دوتا اولویت ملاک می شود اولویت بندی کرد مباحث را. خب مسائل یا مباحث مربوط به خداشناسی از نظر جایگاه، جایگاه بسیار برجسته ای دارند دیگه. خداشناسی در صدر مباحث کلامی و اعتقادی است. در مباحث خداشناسی باز دو بحث هست دیگه، یکی اصل وجود خدا و براهین اثبات وجود خداونده، و یکی هم صفات الهی است. در باب وجود خداوند مستحضر هستید، در عصر جدید بالاخره شبهه‌ها و اشکال‌ها و شبهاتی مطرح شده که بایستی به این شبهات جدید در باب خداشناسی پرداخت که انسان بتونه جوابگوی این شبهات و اشکالات باشه. حالا در اون بحث مربوط به کلام جدید که رسیدیم به این بر میگردیم، چون این به گونه ای به دلیل این جدید بودن شبهات در قسمت کلام جدید هم قرار میگیره. ولی بالاخره ما حالا منهای این شبهات لازمه که یکی دوتا از برهانها را به صورت دقیق موشکافانه بررسی کنیم که دستمون باشه، مقدمات برهان، تقریر برهان، اشکالهایی که حالا از قدیم بوده پاسخگویی به اون اشکالها. این بالاخره لازمه دیگه در بحث خداشناسی. مثلا برهان امکان و وجود که از عقلی ترین و محکم ترین برهان هاست نیاز داره که یک تحقیق و مطالعه عمیق و دقیقی روی این برهان آدم داشته باشه. آثار ابن سینا و بعد در حکمت متعالیه و علامه طباطبایی و اینا که بالاخره روی این برهان کار کرده، برهان امکان و وجود. البته در کتاب‌های کلامی هم هست، خود کشف المراد داره، اون تا خود مختصر شرح مواقف داره، شرح مقاصد داره، اینا همشون این برهان را مطرح کردن. یکی از کلیدی ترین برهان هاست در خداشناسی. خوبه که جا داره کردم این را به عنوان یک مسئله مستقل روش مطالعه کنه، تقریرهای مختلف. مثلا کتاب شوارد در اینجا خیلی کتاب ارزشمندی است. در این قسمت شوارق الالهام اقسام و گونه های تقریرهای این برهان را ایشون ذکر کرده، خیلی ارزشمند و مفیده. در بین کتاب های کلامی ما این از همه در این قسمت بهتر شوارق. برهان امکان که امکان و وجود از بهترین متقن‌ترین برهان‌های اثبات وجود خداونده. لذا می‌بینید که خواجه نصیرالدین در کتاب تجرید فقط به همین اکتفا کرده. یگانه برهانی که ایشان در اثبات وجود خدا آوردن این برهان امکان و وجود، دیگه به هیچ برهان اشاره هم نکرده، حتی برهان حدوث یا مثلا برهان حرکت یا برهان‌های دیگر نظم مثلا اینا رو وارد نشده. این به دلیل همون جایگاه مهمی است که این برهان داره، انصافا برهان خیلی متقن، استوار، عقلی، اینا جا داره که آدم برش کاملا تسلط پیدا کنه، مقدمات برهان رو ببینه، تقریر برهان رو دقیق ببینه. و برای من توصیه این است که اون قسمت شوارق الالهام دوستانی که مایلن به صورت عمقی و تحقیقی تحلیلی این برهان را ببینن، شوارق را فراموش نفرمایید. شوارق خیلی این بحث را عمیق و دقیق مطرح کرده. خب دیگه در اسفار و بعد کتابای علامه طباطبایی اینا هم خوب این آمده. تا در بحث اثبات وجود خدا من فکر کنم اگر این برهان امکان و وجود را آدم خوب حلاجی کنه به عنوان یک برهان استوار دستش باشه، این کافیه، کفایت بکنه. البته از برهان‌های دیگر هم خبر داشتن آشنا بودن در همون حدی که متعارف است و هست خوب. حالا تقریرهای برهانه خیلی فرق نمی کنه، هر گونه هر جور شما تقریر کنید که این مقدمات برهان بشنگ منقح بشه، حالا چه امکان را شما امکان ماهوی مطرح کنید یا امکان تقریری مطرح بکنید، فرقی در استدلال و استنتاج اون صورت ندارد. مهم اینه که این برهان تقریر بشه. مخصوصا از کردم شواهد را اگه ببینید یک تقریری از این برهان ارائه شده است که دیگه مبتنی بر دور و تسلسل هم بر اثبات دور و تسلسل هم نیست، تقریر خیلی دقیقیست، البته از خود ایشون نیست، از مرحوم خواجه است، منتها مرحوم خواجه این تقریر را اینجا نیاورده در همین بحث خداشناسی و مقصد سوم، در بحث تسلسل آورده. یعنی اون تقریری را که خواجه نصیر برای ابطال تسلسل بیان کرده ابتکارات ایشونه یک دلیل داره، شوارق این لاهیجی میفهمد که خب این را حقش بود که همین جا هم میگفت، اینکه این مبتنی بر ابطال دور و ابطال تسلسل نیست و اثبات میکنه واجب الوجود را، ولی بالاخره مرحوم خواجه حالا قطعه کرده که یو شده اینجا نیاورده. چند تا تقریر داره، حالا تقریرهاش ملاحظه بفرمایید، فرق هم نمی کند، امکان ماهوی باشه امکان فرقی باشه خیلی فرقی. خب برهان صدیقین صدر متعلمین یه طوریست که به اصطلاح درک و فهمش نیازمند ظاهرن یه چیزی بیش از این به اصطلاح بحثای تأملهای عقلی و اینها هست، بیشتر یعنی ذوقی به خودش میگیره، توجه فرمودید، این مقدار حالت ذوقی میگیره و عقل منطقی آدم را اونطوری که باید قانع نمی کنه. یعنی مثل اینکه یک مقدار تفره توی برهان آدم احساس میکنه، یه چیزی حالا جاش نیست که من عرض بکنم، ولی که به این شرط که بنده از عقل برهان ایشون را درست نتونستم به عنوان یک برهانی که مقدمه ای داره و صغرایی و کبرایی و بعد از این صغرا و کبرا به یک نتیجه ای آدم میرسه در قالب استدلال، حالا یا باید علمی باشه یا خلاصه علمیه به معنای چی باشه، یک چیز علمیه برهان علمی مطلق باشه یا علمیه معنای دلیل باشه دیگه، بر خدا علمی که نداریم که از این دوتا باشه، اینا باشه مشکله. ولی خب اگر بشود تقریر کرد، حالا بنده اینا در کتاب همون شرح بدایی آوردم، فرمایشات ملا صدرا را در کتابهای مختلفش جمع کردم که آیا برهان صدیقین برمیگرده بالاخره به همون روش ابن سینا یا چیز دیگریه، اگر برنمیگرده چیز دیگریه آیا واقعا برهان یا چیز دیگریه ذوقیه شهودیه مثلا ورا و فرای از تعقل عقلیست، ولی این برهان امکان و وجودی که ابن سینا مطرح کرده انصافا قابل فهم، قابل توضیح، قابل تبیین، قابل دفاع. خب در بحث دیگه صفات هم بحث مهمی که ما در صفات داریم، من فقط اشاره میکنم میگذارم مسئله محوری اگر آیون بخوان کار بکنم، یکی بحث به تعبیری وجود شناسی صفات خداونده که آیا صفات خداوند از نظر وجود، از نظر واقعیت چگونه هست، واقعیتی دارن ندارن، اگه دارن عین ذاتن یا زائد بر ذاتن، قدیمن یا حادثن، این یک بحث است دیگه، بحث مهمی هم هست، این را باید روش کار کرد. و در کتابی که حالا از حقیر چاپ شده به نام الکلام المقارن، اگر آیان ملاحظه فرموده باشید اینجا آوردیم این بحث را، دیدگاه های مختلف متکلمان را در این مسئله جداگانه آوردیم، این باید دست دادن باشه، دیدگاه ها در باب واقعیت صفات، آیا واقعیت دارن ندارن، حالا که دارن آیا این ذاتن یا زائد بر ذاتن، حادثن یا قدیمن، این یک بحث. یک بحثی هم معنی شناسی صفاته، در باری صفات لازمه که به صورت کلی، حالا نه تک تک صفات، علم و نمیدونم قدرت و حیات و این سمع و بصر و غیره، نه کلی نه، این بحث معنی شناسی اهم از صفات ذات و صفات فعله، اون بحث وجود شناسی ناظر به صفات ذاته. بله اونجا بحث راجع به صفات ذاته که آیا واقعیت دارن یا نه، اگه دارن عین ذاتن یا زائد بر ذات، حادثن یا بد. اما در معنی شناسی صفات بحث گسترده است. همه صفات محل بحثه که آیا ما میتونیم صفات خدا را بشناسیم یا نه، معنیش را میفهمیم یا نمیفهمیم. کسانی میگوین نمیفهمیم که میشه بعد قول به تعطیل، تعطیل عقل از معرفت. کسانی میگوین میفهمیم، منتها به ظاهرش اخذ میکنند و تشبیه میشه. بعضی ها هم میگوین که ما میفهمیم اما باید اینا تعویل کرد. آیا این تعویل در همه صفاته یا بعضی صفاته، صفات خبریه است یا غیر اینها؟ بالاخره این هم یک مبحثه، همچنان مورد گفتگوی مذاهب این هست، بحث معنی صفات. حالا با غمزه این از این که ما بخواییم تک تک صفات را بحث کنیم، ها خیلی کلی که اگر کسی بخواهد در باب صفات الهی به لحاظ معنا وارد بحث بشود، این شقوقه و این اقوال را باید بررسی بکنه. معناش قابل شناخت هست، قابل شناخت نیست، باید تحلیل کرد، باید تدریس کرد، باید به اصطلاح تشبیه چگونه است، باید بررسی بشه. این هم یک بحث کلان و کلی راجع به صفات الهی است. خب این را هم در همون کلام المقارن که عرض کردم ما این را بحث کردیم، اقوال مختلف رو آوردیم. سعی بنده هم اونجا این بوده که بعد از نقل مذاهب، مکتب اهل بیت را به عنوان معیار بعد مطرح کردیم، یعنی آرا و اقوال رو گفتیم، بعد گفتیم حالا بریم سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام ببینیم اونجا چطوریه. در هر دو بحث این کار را کردیم، اول اقوال مذاهب و فرق حتی امامیه، بعد رفتیم سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام مطرح. پس همین در باب خداشناسی یکی اصل براهین اثبات خداوند شد که از کردم برهان امکان وجود را هم خوب تحقیق کنه، موضوعی روش کار بکنه. یکی هم بحث صفاته به لحاظ وجود شناسی صفات، به لحاظ معنی شناسی صفات. اما دیگه حالا تک تک صفات را آدم بخواد بحث بکنه، این دیگه حالا اونجور در اولویت نیست، مگر اینکه خود آدم براش مسئله پیش آمده باشه، احیانا مطرح شده باشه، خود روش کار بکنه. بعد از این دو تا بحث کلی و عمده در باب خداشناسی، بحث مربوط به عقل و به عبارتی افعال الهی مطرح میشه. یعنی اگر بخواد آدم باز موضوعی کار بکنه، بحث عدل، عدل الهیه. منطقه عدل الهی در کلام خیلی گسترده است. اون بخشی از علم کلام که به عدل الهی پرداخته، مسائل خیلی مهمی درش آمده. مثلا حسن و قبح عقلی را اونجا آوردن که خود یکی از قاعده مهمی است. حسن و قبح عقلی، یعنی آیا حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم؟ خب دیدگاه علت اینم که اینا اونجا مطرحش کردن در تلیعه بحث عقل و افعال، اینه که این شالوده و مبنای مباحث بعدیه، باید موضع مشخص باشه. حسن و قبح عقلی را اگر کسی قبول کرد، تصمیم گیریش فرق میکنه با کسی که او را قبول نداره در مسائل مختلف دیگه. از این حسن و قبح که بگذاریم، عرض میشود که بحث مربوط به جبر و اختیار بحث خیلی مهم نیست دیگه، از مسائل اساسی و مهمه و دیدگاه های مختلفی، جبرگرایی، تبریز، امر بین امرین، این هم یه موضوع مسئله بسیار اساسی و مهمی است. جبر و اختیار، جبر و تبدیل جبر. یک قاعده ای باز در همین مبحث آیون طرح کردن به نام قاعده لطف. خب علال قاعده، چون قاعده لطف در نبوت، در امامت، مخصوصا در بحث‌های مختلفی ازش استفاده میشه، یک قاعده کلیدی است. خب این جا داره که این قاعده را تحقیقی، عمیق بدن بررسی کنه و اقوال و نظریات و ادله و شبهات و اشکالات و اینا را ببینه. حالا خدای متعال بالاخره توفیقی که نصیب عقیل شدیم بود که هم حسن و قبح عقلی را بنده زیاد روش مطالعه داشتم و هم قاعده لطف را که مکرر هم مقالات نوشتیم هم توی جلسات بحث کردیم بعد هم دیگه تدریس کردیم دوره های زیاد و حالا در یک مجموعه به نام القواعد الکلامیه اونجا آمده، یعنی هم قاعده حسن و قبح عقلی آمده و هم قاعده لطف آمده و بنا یعنی تلاش شده که به صورت تحقیقی و عمیق مباحث مطرح بشه، اقوال و انظار مختلف هم اونجا مورد بررسی قرار گرفته. من پیشنهادم اینه که دوستان بله چرا مبتنی بر حسن و قبح عقلی است ولی خودش مبنای مسائل زیادی است. بله اون که مادر هست حسن و قبح عقلی اون خیلی پایه‌ای و اساسی است، اما قاعده لطف هم بعد از قاعده خیلی مهمیه. پس بنابراین این هم از اون قاعده هاست چون این کاربرد داره حالا در نبوت مخصوصا در امامت. در امامت این قاعده از قواعدی است که خب علمای شیعه بر اساس اون در امامت اظهار نظر کردن. اینم بحث بسیار مهمی است. جبر و اختیار هم که عرض کردم خدمت شما مذاهب مختلفی درش آمده، اونم بحث بسیار اساسی مهمی است و اینایی را که بنده خدمت شما عرض می‌کنم حالا خوشبختانه لطف الهی تمام را توضیح پیدا کردم، خودم اینا را موضوعی کار کردم، اینا را وقت زیاد روی دامنده گذاشتم. جبر و اختیار را موفق من توضیح پیدا کردم خدمت استاد سبحانی روش کار می‌کردیم در درس اصول که اون فرمایش صاحب کفایه ایشون رسیدن که بله اون تسلسل بحث اراده ها طلب و اراده بس طلب و اراده اونجا مطرح شد، بعد میگوید قلم به اینجا رسید و سر به شکست. اونجا خب ایشون یه مقدار بحث کردن فهمودن این گسترده است، ما متوقف میکنیم مجزا بهش میپردازیم. بعد یک ماهی خلاصه آخر سال به این مسئله پرداختن و منم اول تقدیر کرده بودم عربی، درسه ایشون رو عربی مینوشتم تقدیر کرده بودم تقدیرات داشتم، ولی بعد ایشان گفتش که نه میخوایم اساسی تر کار کنیم، اگه حاضرید بیایید تا همون مؤسسه چهار را روش کار بکنیم و اینها. من اول رغبت واقعیش نداشتم، بهشون عرض کردم آخر این مسئله کار زیاد شده، استاد مطهری انسان سرنوشت را داره، الان مرحوم آقای جعفری، حالا اون وقت جعفری هم رضوان الله علیه در حیات بودن، ایشان کتاب جبر اختیار نوشته است، خلاصه کار زیاد شده. حالا ما کار تکراری دیگه چه مثلا لطفی داره و اینا تو ماشین داشتیم می‌رفتیم، بازم می‌رفتیم برای منزل، بندر میخواستم برسن در این منزل رو بعد دو حالا پیشنهاد من شما روش فکر کن اگر علاقه داشتی با هم رفت من رو تعمل کردم و بعد تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم و این کار رو کردیم و همون کتاب جبر و اختیاری که چاپ شد این محصول همون مباحثه. خیلی من رو این زحمت کشیدم، یعنی هی ایشان معرفی میکرد کتاب و من بعد میرفتم مطالعه میکردم اینها رو و سخت‌ترین کتابی که من مطالعه کردم برام مشکل کتاب جبر و اختیار مرحوم علامه جعفری بود، چون معمولا مشکل نویس و این بود و اینها رو من رفتم مطالعه کردم. ایشون گفت مطالعه کنید، رفت نکته قابل استفاده است، نکته نقدی داره، به خاطر تا اینا رو مطرح کنید ببرید. خب لطف الهی الحمدلله باید آدم خدا را شاکر باشه وقتی که یک زمینه فراهم میشه، بله بستری فراهم میشه، آدم توی فضای تحقیقی مطالعاتی قرار میگیره، اینا خیلی لطف و عنایت الهی است، آدم باید شاکر باشه. هم قاعده لطف را روش کار کردیم مفصل و هم حسن و قبح را روش کار کردیم مفصل. حسن و قبح هم اول من خدمت ایشان کار کردم دیگه، یک کتاب فارسیش چاپ شد به نام حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، ابتدا خدمت ایشان بودیم. منتها من بعداً دیگه خودم مستقلاً کار کردم که همون کتاب القواعد الکلامیه است. ایشون شوخی می‌کرد من می‌فهمم شما دارید ناسخ اون رو می‌نویسی، حالا یعنی اونی که قبلاً خدمت ایشون کار کرده بودیم می‌فهمم دارید ناسخ اون رو می‌نویسی. چون من یه وقت به ایشون عرض کردم آقا قواعد فقهیه داریم چطور قواعد کلامیه نداریم؟ خیلی وقتا می‌رفتیم درس ایشون تو مسجد فاطمیه تدریس می‌کردن، برای حدود اون مسئله سلماسی من به ایشون رسیدم میرفتم درس برای مسئله، گفتم آقا چطور من قواعد کلامیه نداری؟ گفتم خب دیگه ننوشتم. رشته کلام که دایر شد خصوصی کلام ایشان فرمود خیلی خوب، یادت هر یه روز گفتی که قواعد کلامی نداریم؟ بله. والا این گویا این میدان، این رشته علم کلام است و شما قواعد کلامیه بگید دیگه. این باعث شد که ما تو این فضای قواعد کلامیه قرار گرفتیم و دیگه اینا بالاخره کاری انجام شد. اینا را مرور بفرمایید، حالا بالاخره برید ببینید چجور هرچ کارایی شده، نواقص شما تکمیل بفرمایید دیگه، ولی این ملاحظه کنید. حسن قوب عقلی، قاعده لطف، بحث جبر و اختیار. خب اینا از مباحث خیلی کلیدی است در بحث نبوت. مثلا چند تا بحث شاخص ما داریم که مسئله معجزه و دلالت معجزه بر صدق دعوی نبوت، ویژگی های معجزه، فارق بین معجزه و کرامت یا سحر و امثال اینا، این باید آدم بالاخره موضوعی روش کار بکنه. عصمت، دایره عصمت، ادله عصمت، اینا از مباحث مهم نبوت. وحی، دو سه تا بحث نبوت خیلی مهمه، یکی بحث معجزه، یکی بحث عصمت، یکی بحث همیشه وحی، حقیقت وحی. اینا را بالاخره نیاز هست که آدم به صورت موضوعی مسئله اگر میخواد کار بکنه در دستور کارش داشته باشه. و حالا میشود گروهی هم کار کرد، اگر بشود که خیلی بهتره، اگر دو نفر سه نفر با هم برنامه‌ای داشته باشن که تقسیم بکنن یک مسئله ای را بنشینن، پرش بریزن، بگن مثلا در معجزه ما این چند تا بحث را داریم، یکیش رو شما کار کنید، یکیش رو من کار کنم، یا نه همون یک موضوع را شما فلان کتاب ببین، من فلان کتاب میبینم، همراه با هم اگر آدم کار کنه، تبادل نظر کنه، بعد اینها را بنویسه، یقین بدانید که در رشد علمی انسان بسیار بسیار مؤثره دیگه. راهش خلاصه همیناست دیگه، مطالعه کردن ها و نوشتن ها و مباحثه کردن ها و اینا. راه وارد شدن به عرصه تحقیق و پژوهش و اظهار نظر و اینا همیناست، چیز دیگه یکی نیم خارق العاده ای نیست. همینجوری بعدم کار بکنه کم کم وارد این عرصه ها میشه. حالا الحمدلله فضا هم خیلی بازه امروز نسبت به گذشته، مجله های زیادی الان هست، علاقه دارن، آدم اثرش رو به اونا بده، میبینن، پیشنهادی دارن، نقدی دارن، بازنگری میشه، بازسازی میشه، کار میکنه. الان ما یک دانشنامه کلام اسلامی داریم که خب بنیانگذارش استاد آیت الله سبحانی هست دیگه. ایشون بالاخره یه دفعه بنده رو خواستن و گفتن که میخوایم یه دانشنامه کلام بنویسیم که مدخلهای کلامی روش کار بشه و جوری هم باشه که عقاید شیعه خلاصه در مجموع بیان بشه در هر مدخلی هر مسئله. یکی دو سالی بالاخره یالا بنده که اصخایی کردم افرادی بودن و دوباره ایشون یالا بنده را خواست و یه جوری فرمود که من دیگه روم نشد بگم نه. این هم احساس کردم که مدیون هستم به ایشون. وای دیگه ما بالاخره اواخر عمرمون هست، چی هست، حالا شما بیاید این کارو بکنید. و یه حالت خیلی مظلومانه به اصطلاح ایشون گرفته بودم، من دیگه واقعا گفتم چش. به هر حال الان مدیر علمیش بنده هستم، جمعی از دوستان دارن کار میکنن، مدخلها در میاد، پرونده برای مدخلهایی تنظیم میشه، آماده میشه. دوستانی که اهل تحقیقی و علاقه مندی در این زمینه اگر بخواهید کار بکنید، بالاخره اینجا من اعلان میکنم که جای کار وجود داره. خب طبعا کار ساده ای نیست، نوشتن مقاله دانشنامه مشکله، غیر از یک مقاله استارم برای مجله، ولو مجله علمی بنویسه. مثلا گاهی خود بنده مقاله نوشتم 20 صفحه 30 صفحه، وقتی دانشنامه میشه 5 6 صفحه 7 صفحه میشه، خلاصه میشه، خیلی زبدنگیسه، خیلی خلاصه نویسه، ولی ارزش داره، خیلی ارزش داره. چرا؟ چون کتاب مرجع، کتاب های دایره المعارف، کتاب های دانشنامه، کتاب های مرجع. اگر دارم زحمت کشید مقاله اش اونجا ثبت شد، به عنوان یک طور مرجع هست، به نام خودش مقاله مشخصه، نویسنده داره، اصطلاح خصوصیات داره، منابع هم راهنمایی هم میکنم. یعنی عده‌ای از دوستان اونجا هستن که مشورت میدهن، راهنمایی میکنن. بعضی از دوستان کلاس که آمدن دو مشغول شدن، یکی دو تا مقاله نوشتن تا اون مقصد چاپ هم شده در مجله کلام، اولین مقاله ها در مجله کلام چاپ میشه و بعدا ان شاء الله حرف الفش دیگه رو به اتمامه و این تمام بشه، اون وقت یک مجلد مدخل حرف الف بیرون خواهد آمد. دیگه تقریبا رو به اتمام مدخل های حرف الف، بعد خب حرف د و حرف های دیگه رو اینا هست. این راه ها رو باید رفت، این وارد خلاصه آدم باید بشه، بنویسه، اثرش رو عرضه بکنه توی مجلات مختلف تا ببینن اشکالاتش رو بگیرن، دوباره آدم بنویسه، سه باره بنویسه. هیچ آدم نباید زده بشه و کم حوصلگی بکنه. صبر و بردباری و شکیبایی و پشتکار عامل بسیار اساسی موفقیت. بنابراین تو این موضوعاتی که عرض کردم، اینا موضوعات مهمه در باب نبوت. امامت هم که میگم پایون مستدر هستید، امامت از مهمترین مباحث شیعه است، واقعا خیلی اهمیت داره. به خصوص میبینید امروزه بار دیگر مورد هجمه جدی واقع شده. از اول هم اینجور بوده، شیعه و اعتقاداتش مثلا امامت مورد حمله و هجمه بوده در هر دوره‌ای، و امروزه مجدداً مورد هجمه جدی واقع شده. از زوایای مختلف دارن داخل خارج نقد میکنن، حتی کسانی به نام شیعه، به نام افراد شیعه هستن، ولی که دارن درباره امامت الغای شبهه، الغای اشکال میکنن. اینه که امامت هم نیاز داره که آدم روش کار بکنه. من پیشنهادم اینه که دوستان مثلا میتوانید شما الان سوژه بخواهید داشته باشید، بهانه مناسبت های ائمه را آدم میتونه برنامه ریزی کنه دیگه. هر مناسبتی از ائمه شد کارش تعطیل کنه، دست هم نوعا تعطیل است، رو امامت کار کنه. قصد قربت خدایا امروز که روزه، مثلا پنجشنبه که روز شهادت امام جواد سلام الله علیه هست، بعد روز شهادت امام باقر سلام الله علیه، یعنی اصلا برنامه ای باشه آدم مناسبت های ائمه را به قصد قربت و رضایت و شادمانی امام این کار رو بکنه، کار امامت بکنه. حالا اهداف امامت، صفات امام، بحث عصمت به امامت، افضلیت در امامت، طریق تعیین امامت، امامت عامه، بعد امامت خاصه، افضلیت امیرالمومنین، نصوص امیرالمومنین، آیات قرآن، روایات، نصوص 12 امام را اینا را در بیاره، خیلی کار ارزشمندیه، خیلی با برکت واقعا. بنابراین حالا میخواستم حالا به طور کلی عرض بکنم. پس یک روش، روش متن محوری است، اون اول قرار میگیره. تو آدم یک متنی را منقح محققانه کار نکنه با مبادی مقدمات، نمیتونه به صورت عالمانه موضوعی کار بکنه. اگرم کار بکنه فقط جمع آوری اقوال میشه، اما اگر نه یه مقداری دست و پنجه به اصطلاح نرمی کرده توی مباحث، زد و خورد کرده، عمق پیدا کرده، اون وقت میتونه موضع خودش هم مشخص بالاتر از گرد آوری. پس ما دو تا متد اجمالا داریم دیگه. حالا من فاصله عرضم اینه در کار کلامی کردن، یکی متد بر روش متن محوری است که مقدم است، دوم مسئله و موضوع محوری است که دو تا اولویت را میشه براش در نظر گرفت برای وارد شدن به بحث‌های موضوعی. یکی نقش اون مسئله و اون موضوع در مباحث کلامی، مثلا قاعده حسن قطب که عرض کردن یه قاعده کلیدیه، یه وقتا بحث‌های اولویت هاست، مثلا در باب امامت میبینه که الان شبهه این مطرحه، وارد این بشه که این شبهه مورد توجه امروزی را مثلا حل بکنه، آیا امامت با خاتمیت در تعارض مثلا، اینا قشنگ بررسی کنه، یا اگه دیگران تحقیق کردن لااقل بره تحقیق اونا را بازنگری کنه، بازخوانی کنه، بازنگری کنه که اشکال چی بوده، جواب چی بوده، آیا این جواب ها درسته، آیا کامله، آیا کامل نیست، که خودش خلاصه مطلب را برای خودش حل میکنه، تحلیل کنه. یا مثلا این که میگویم بله امامت به ویژگی که الان شناخته میشود قلوب، یه نحوه تفویض معتدله، حرف آقای کدیور اینه دیگه، البته این حرف ایشون نیست، دیگران قبلا گفته بودن، ولی ایشون الان اومده مطرح کرده که بله امامتی که الان از شیخ مفید به این طرف مطرح شده، سید مرتضی میگه، شیخ طوسی میگه، خواجه نصیر میگه، علامه اهلی میگه، و این اکابر امامیه در باب امامت میگویند، نقشی که امام در تکوین داره، نقشی که امام در تشریع داره، ولایت تکوینی امام، ولایت تشریعی امام، اینا چیه؟ اینا یه نحوه قلوبه، منظور یه قلوبیست که یه خورده تعدیل شده، قلوب خیلی شدیدش رد شده، همون قلات هم. اما یه درجه خفیفش باقی مونده، رسمیت پیدا کرده، نهادی نشده. خب این نیازه به کار داره، یک اشکال خیلی تندی است. یعنی این اعتقاد معلوم میشه بنابراین شبهه اعتقاد اصیلی نیست، اعتقاد قلوب آلود و قلوب آمیزی، این نیاز به کار داره. حالا کارایی هم شده در این زمینه، خب مقالات و نقده ها و جواب ها اینا، ولی هر یک از دوستان که علاقه مندن تا تحقیق کنن بعد اون مقالات رو با دقت بخونن، اونا رو بررسی کنن، بعد خودشون درباره همون نقدها و جوابها بالاخره گفتگو کنن، بتونن تصمیم بگیرن. یه جا اگر خواستن این مطلب رو منعکس کنن، بیان بکنن، در اختیارشون باشن، هضم کرده باشن مطلب رو. بنابراین اون بحثایی گاهی وقتا اولویت ضرورت پیدا میکنه. یا مثلا اون بحثی که در وحی بود ما یه وقت بهش پرداختیم، وحی و تجربه یه چی؟ دینی. خب اینقدر آمدن الان میگن که وحی همون تجربه است، تجربه دینی است، تجربه نبوی است، و این تجربه هم یک امری است تدریجی متکامل. و اون بحثایی که آقای سروش مثلا مطرح کرده، خب ما این رو بهش پرداختیم، دوستان هم لازم فرمودن، ولی مجدداً نیاز هست کسی بخواهد از کدام کار تحقیقی بکنه باید به این موضوعات بند کنه، دقیقی بشه، مطالعه کنه، اکتفا نکنه به این که حالا بله آقا یک تحقیق نوشته ما هم مرور کردیم، مثلا مطالعه کردیم، یه یاد داشته هم برداشتیم، یه این خوبه، استفاده خودم باید بکنه از کار دیگران، اما خود انسان هم باید به گود و به میدان پژوهش تحقیق وارد بشه، توجه می‌فرمایید، تا رشد کنه، تا بتونه به تدریج صاحب رأی و صاحب نظر بشه در مباحث. تقلیدی همیشه بار نیاد، برخورد نکنه. حالا دیگه مثلا اول من اولویت‌ها رو عرض کردم، یکی جایگاه، یکی مورد ابتلا بودن، ضروری بودن. راهش هم این است که اینا رو آدم مورد بررسی قرار بده، از منابع دست اول شروع کنه و منابع جدید رو هم بعد ببینه. سعی کنید در تحقیقاتتون به منابع اصیل خودتون رو متصل بکنید. یعنی ملا اگر آدم بخواد بشه و کارش عمیق و عریق و اصیل باشه، از منابع اولی باید استفاده کنه، منابع دست اول و معتبر. منتها خب معاصرین هم حرفایی دارن، علامه طباطبایی خیلی قابل استفاده است، استاد مطهری، دیگر معاصرین، اما باید از سید مرتضاها و شیخ مفیدها و خواجه نصیر طوسیها و همسال این اکابر که انصافا مردان بزرگی بودن، بعد از اینا را از منابعشون استفاده کنیم. عقبه خلاصه کار را باید ما محکم بکنیم و داشته باشیم. اگه میخواید انشاءالله یک محققی که مورد اعتنا بشه، توجه بشه، این آثار آدم ها که میبینن به داخل کم کم بارم توجه میکنن دیگه. وقتی مثلا توی همایش ها، توی علمی شود خدمت شما که سمینار ها فرض کنید که همایش وحدت را اعلان میکنن، چیز هست دیگه، خب شما به این موضوع برد بینید، تحقیقی بنویسید، عمیق بنویسید، مقاله بدید، دعوتتون میکنن بیاد آقا مقالتون رو بخونید، خلاصش چاپ میکنن، همین رو باعث میشه زمینه میشه که آدم بره توی فضای چی؟ نه اینکه حالا به نیت مشهور شدن، نه خیر، به نیت خدمت کردن، خود به خود این میشود، این دیگه قهریه، اثر قهریش، ملاحظه میفرمایید، اثر آدم را میبینن، وقتی میبینن شما رفتید از اون منابع دست اول، من یه نمونه به شما عرض بکنم، یه وقت من کتاب میشهد که مرحوم آقای نراقی، اسم کتاب خدای عوائد، عوائد الایام مرحوم نراقی، این دستم بود، خدمت استاد آیت الله سبحانی بودم، مؤسسه چهار راه، این کتاب هم دستم بود، یکی از مراجع و شخصیت ها خدمت حالا آمده بودم، مؤسسه خلاصه زمین حضار حاجی آقا بودم، بله من وارد شدم، اون من خیلی نمیشناخت، اون طرف آشنا نبود و اینها، بعد حاجی آقا یقدر این صحبت کرد رو میخوام اینو بگم، اون طرف اون آقا بزرگوار گفت خب بله این کتاب هم که دستی آقا هست نشان میده که مثلا نشان اینکه شما میفرمایید که مثلا اهل تحقیق فلان، این کتاب هم نشان میده، ببین هایی که دست من کتابشی بود، کتاب عوائد الایام مرحوم آقای نراقی بود، یعنی خود این که این کتاب دست بشه معلوم بشه پس این تو این کارهای تحقیقیه، یعنی اینجور دقیقا افراد زیر ذره بین بدن یک مقاله مینویسه، حالا خود اشکال میکنه خیلی مهم نیست، مثلا در یک فصلنامه مجله دست یه مرجعی بره، دست یک عالم اهل دقتی بره، اصلا نگاه میکنه، خب میبینه خب خیلی قشنگ مثلا منابع داشته باشه، میپرسه این کیه فلانه، همون یک کلمه اون بگه این کیه فلانه، اینا کم کم منتقل میشه، همینطورا زبان به زبان میره، دیگران هم میگن میگن من اصلا این کم کم مشارب البنان میشه، به خدا مطرح میشه. نه این فلا شما به این قدر این کار را بکنید یا ما این کار بکنیم، این قهریست آسان. میخوام راه را بگم که حالا همینطورا چی میگن سرپایی و یه چیزی را جمع کنیم و از این روزنامه را بگیریم بخونیم و اون نمیدونم چی بگیریم بخونیم و اینا، اینا این به اینها نباید آدم بسنده کنه، استفاده نداره. آقای اون که از مجله آدم میخوانه، روزنامه میخوانه، یه تیکی یادداشت میکنه، استفاده میکنه، این عیب نداره. اما این نباید تمام همتم آدم باشه آب دیگه تمام شد. من دارم با شما دوستان صحبت میکنم که بنا هست که در این عرصه کار تحقیقی انشاءالله انجام با حوصله هم آدم باید کار بکنه، عجله هم نباید بکنه، نیتش هم خیر باشه، قصد و قربت باشه، خداوند سبحان حتما حتما بدانید شک انشاءالله شما که اهل شک نیستید در این قضایا می تذکر کنم عرض بکنم شک نباشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم چی؟ سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اگه میشه خداوند سبحان یه قولی بده عمل نکنه؟ حاشا. منتها خب ماها بنده خودم را میگم اونطوری که باید گفت ای یک دل یه صد دل دل را یله کن ما این نمی کنیم، این کار را هی کشممون به این طرف اون طرف هست، خدا را تو حاشیه میبینیم. این من خودم میگم الله سبحانه این کار ما را این خراب میکنه، عقب میندازه. والا اگر چنانچه با قصد قربت با جدیت خدا را مطرح بکنیم، تلاش هم بکنیم، خودش به وقتش خبرمون میکنه. حالا کی وقتشه من نمیدونم، هر کسی به وقت خودش خبر میشه، مشخص میشه. ممکنه یک کسی در طول حیاتش گمنام بمونه، بعد از حیاتش از مرگش به اون طرف معروف بشه آثارش، ولی یقین بدانید که یه روزی مطرح خواهد قصد قربت اخلاص باشه، کار عمیق باشه، هر چه زمان بگذره خلاصه یه روز این مطلب هست. این را شما قمت قول صد در صد بهتون میرم اینجوره. لذا با دلگرمی و حالا بشه نشه اونش هم اصلا ما با اون کار نداریم، میخواد بشه میخواد نشه، آقا خودش بشه نشه راحت آقا خدا یا امام زمان من بیکار نموندم، تلاش خود میکردم، زحمت میکشیدم، دیگه لذیش به من رفتی نداره. ملازم میفرمایید وجدان خودش چیه؟ راحت. خب ببخشید دیگه طولانی شد. پس بنابراین این یک گزارشی از کم و کیف و شیوه ورود به مباحث کلامی، متنش، موضوعاتش، منابع متن اصلی. حالا میخوام یه مقدار هم از این منابعی که جدیدن مطرح شده، یعنی کلام جدید یا منابع جدید، هم یه چیزایی عرض بکنم خدمتتون. فرمایشی داشتید؟ ها در بحث معاد، بله دیگه بحث معاد را گفت میبینید خودتون میبینید دیگه گفت یه بعد خدا این منبر میرفت، بعد روی منبر خب از بهش ای صحبت میکرد، ای از اون منبرم بهش صحبت میکرد، دیگه آقا قیامت جهنم گفت و از جهنم برای ما بگو، گفت اونا خودتون میرید میبینید نستجی رو بلا نه انشاءالله که انشاءالله در بحث معاد تجرد نفس مسئله مهمی است که نفس که انسان میخواد بمانند دیگه، این بقای انسان، اینی که فانی نمیشه، از بین نمیره، جسم متلاشی میشه. بحث خلاصه تجرد نفس و بقای انسان در بحث معاد از مباحث خیلی مهمه. تجسم الاعمال بحث خوبی است، بحث معاد کسی بخواد کار بکنه که انواع کیفر و پاداش ها و اون تجسم اعمال، رابطه یه خلاصه عمل و پاداش کیفر چیست. خدا رحمت کند استاد مطهری در کتاب عدل الهی به این مسئله پرداخته، این بحث خیلی ارزشمند و خوبیه. کیفیت معاد بحث مهمی، کیفیت معاد، چگونگی معاد، جسمانیه، روحانیه، هم جسمانیه هم روحانیه، این از اون مسائل کلیدی و اساسی معاده. حال می شود که پس بنابراین بحث تجرد نفس در بحث معاد مهمه، بحث کیفیت معاد مهمه، پاداش و کیفر و همون تجسم اعمال مهمه، و دیگه حالا بقیه بحث ها عمدتا خیلی نقلی میشه، مواقف قیامت، مشاهد قیامت، صراط و میزان و اعراف و حساب و شهود و غیره و غیره، اینا دیگه نوعا بحث های معاد غالبا نقلیه، نقلیه. اینا ایران که من عرض کردم خب اینها عقلی نقلی است، یعنی هم جنبه نقلی داره و هم تحلیل عقلی و بررسی عقلانی میخواد. بحث مثلا خلود از بحث های مهمی نیست، میپرسن بحث خلود ها یا که آقا این گناه موقته، چرا باید مخلد عذاب بشود؟ این از اون چیزاییست که معمولا مطرح خلود، بحث خلود رو مثلا آدم روش کار بکنه. یه سر بحث اینجوری هست که در معاد هم نباحث مهمیست. اما در باب کلام جدید که حالا اون ساعت رو که من نگاه میکنم مثل اینکه وقت به پایان رسیده، در باره کلام جدید اگر شما هم موافق هستید دیگه واردش نشیم چون به جایی نمیرسه. اگر سوالی نقطه حالا به ذهن شریفتون در باره گزارش هایی که عرض کردم نام میرسه که و الا دیگه بگذاریم حالا یه جلسه دیگری اون وقت در خصوص کلام جدید هم یه مقداری توضیحات انشاءالله عرض کنم. جانم البته متعارف معمولا خب اسفار را میخوانند. حالا دیگه بستگی به اینا اونجور ذوق و سلیقه این هم داره، ممکنه کسی بخواهد با اشارات مثلا آشنا بشه بگه حالا من این بدایه و نهایه را که خوندن اینا حکمت متعالیه را بگرده میخوام مثلا با یک متن مشائی که اشارات کتاب خیلی خوبی شرح اشارات را مثلا بعضی از نمدهای اشارات خیلی بحثای خوبی داره، جلد سومش یعنی اشارات خیلی بحثای مهمی داره، اسفار را بخونه. منتها خلاصه دوستان من رو بقید خودم میفهمم، عزیزانی که در فلسفه میبینید ذوق فلسفی و هوش و بله فهم خاص فلسفی را دارید، اگه دیگه میبینید که نه اونجور ذوق و هوش اونجوری نداره تو خواهد هر کسی یک برای کار آقایی بشه به همین بدایه و نهایه دیگه اکتفا بکنید خوبه، اینا رو باز نگری کنید دوباره برگردید مطالعه کنید. اگر هم دیدید که نه واقعا حال و حوصله و هوش و بله ذکاوتش و اینا رو آدم خودش میفهمه دیگه در طی مباحثات اینا، اگر میبینید که اینا دارید باز هم بدایه نهایه را از زود نگذرید، نهایه دیگه امهات و عمده مباحث فلسفه اسلامی کنید مطالعه داره. این حالا کمیت نیست که آقا من اثرم خوندم فلان چیزا هم خوندم، خوندم خیلی به درد نمیخوره، خوندم مهم نیست، خیلی دانستن مهمه. توجه میفرمایید این اگه رو بدایه و نهایه کار اساسی بشه، من عقیده خودم اینه یه آدمی که هوش فلسفی درک فلسفی خود فلسفی داره از کارهای من رو خودش با دقت میتونه حل، چون اونجا همین مباحثه منتها یه خود توضیح بیشتری بیان شده چون علامه این رو اصاره‌هاش آورده. اگر هم دیگه واقعا در اون حد نباشه اصلا نیازم نیست که بخواد ادامه بده، به همین مقدار بسنده کنه کایت کنه. و صلی الله علی محمد.